أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والعامة الله وعدائهم أجمعين. در تنبیه ثانی مقام اول البحث در تنبیه در این جهت بود که این اشکال جریان استثناء در مواردی که حالت سابق وجدانی احراز نشد به اصل یا به اماره یا به اصل احراز شد، آیا اصلا ورود این اشکال و مجال داشتن این اشکال بر اساس همه مبانی در حجیت امارات هست یا روی بعضی از مبانی در حجیت امارات هست و روی مبانی دیگر اصلا اشکال وارد نمیشه؟ مرحوم آخون به حضر اونجه که در مرد تغییره کفایه فرمودن اینجور در مقام در بسمت خرموش مرحوم آخون اینه که این اشکال بنابر مبنای تحریر مختار ما که معنای حجیت اماره جعل منجزیت و معذریت هست، بر اساس این مبنا وارد میشه و ما هم از این اشکال جواب میدیم. ولی بنابر مبنای مشهور که قائل به جعل حکم مماثل هستن، قائل به این هستن که قیام اماره موجب این میشه که حکم ظاهری ثابت بشه، به معدیات امارات احکام ظاهری شرعی هستن، بنابراین این مبنا این اشکال اصلا جا نداره، بلکه ارکان استصحاب بر اساس این مبنا تمام. توضیح و تقریبی که مرحوم آخون روی مبنای جعل حکم مماثل داشتن برای جریان استصحاب و تمامیت ارکان استصحاب این بود که فرموده بودن که در موارد شک در بقای حکم ما اشاره می کنیم به جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، هرچند خصوص حکم ظاهری متیقن الارتفاع است چون اماره دلالتی در بقا ندارد، خصوص حکم واقعی هم مجرای استصحاب نیست چون یقین به حدوث نداریم، ولی مستصحب را ما جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری قرار میدیم. میگیم این جامع در زمانی که اماره دلالت داشت، زمانی که مورد اماره بود در مثال نجاست، زمان وجود تغییر در ما، در زمان وجود تغییر در ما این جامع وجود داشت، متلقن هر سهود این جامعه در اون ظرف، نمیدانیم که بعد از اون زمان که زمان لوال تغییر باشه اون جامعه محقق هست یا جامعه مرتفع شده. اگر در اینجا حکم واقعی نجاست بود، اماره مطابق با واقعی بود و حکم واقعی نجاست بود، احتمال بقای او هست. از مورد میشه از مواردی که وجود جامعه احراز شده، شک در بقای همون جامعه داریم، استصحاب میکنیم جامعه را، وقت نتیجه میشه که همون حکم مورد نظر که نجاست باشه، بله حکم مورد نظر که نجاست باشه به واسطه استصحاب احراز میشه و همین استصحاب میشه به فعلیت اون حکم میشه. این فرمایش مرحوم آخون این بود. اشکالی که در این قسمت به مرحوم آخون وارد شده این بود که این استصحابی که شما در جامع قرار جاری می کنید این دور نیست که استصحاب واجد شرایط باشه، بلکه این استصحاب یا از قبیل استصحاب رسم ثالث هست که محققین قائل به جریان او نیستن، یا از قبیل قسم ثانی هست که اگر از قبیل قسم ثانی هم باشد جاری نمی شود. این اشکال مرحوم آقای سر به مرحوم آخون در قسمت اول که چطور اکتساب قسم ثالث بشه توضیح داده شد. ایشون فرمودن که فائدین به جعل حکم مماثل، جعل حکم ظاهری، یا ملتزم هستن به این که حکم ظاهری مستقل از حکم واقعی هست، سواء صادف الواقع ام لم یصادف، حکم ظاهری وجود دارد یا اینجوری قائل هستن، یا قائل به این هستن که حکم ظاهری حکمی است که علی تقدیر مصادفت اماره با واقع دیگه به صورت وجود مستقل محقق نیست، بلکه مندک در حکم واقعی هست، فقط در صورت مخالفت حکم ظاهری با واقع این حکم هست. از شارع حکمی را جعل می کنه در موارد قیام اماره، اگر واقعا اماره مصیب علل واقع بود اصلا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، ولی اگر مصیب نبود این حکم ظاهری جعل شده، فایده جعلش هم تمجید و تعدیل نسبت واقع هست. ولی خب ممکنه منجز و اونی که حجت هست مصیب به واقع باشه یا نباشه، بالاخره یه حکم ظاهری مجهول داریم. در حقیقت در جعل و حکم ظاهری ما یکی از این دو مبنا رو باید، یکی از این دوتا احتمال رو باید در ملتزم بشیم. اگر احتمال اول را ملتزم بشیم که حکم ظاهری مستقل از حکم واقعی وجود دارد، سواء صادف الواقع ام لا، استصحاب جاری در جامعه میشه استصحاب قسم ثالث. ولی اگر در حکم ظاهری حرف دوم را احتمال دوم به همین معنا که در ظرف فقط در ظرف مخالفت حکم ظاهری ثابت هست، در ظرف مطابقت حکم ظاهری ثابت نیست، در اگه این رو قائل شدیم اینجا بله مورد از موارد استصحاب قسم کلی قسم ثانی می شود، چون اشاره می کنید به جامعه، میگید این جامعه یک زمانی وجود داشت، احتمال این هست که حکم واقعی این مورد نجاست باشد، که اگر نجاست بود احتمال بقا در مورد او داده میشه، ولی اگر حکم واقعی یا حکم واقعی هست، حکم ثابت در بین یا حکم واقعی هست، یعنی یا اماره مصادف با واقع هست و حکم ثابت در بین حکم واقعی هست که محتمل البقا هست، یا اماره غیر مصادف با واقع هست و طبعا حکم ثابت در بین حکم ظاهری هست، او هم قطع به ارتقای او داریم. اینجا میشه از قبیل قسم ثانی استصحاب جانی، استصحاب جامعه میشه از قبیل قسم ثانی، چون در حقیقت واقع مردد بین باقی یا محتمل البقا و بین مرتفع هست. ولی در عین حال این موارد را ما نمیتونیم استصحاب را در این موارد جاری بدونیم. چرا؟ روی اون مبنای اصل اشکال به این برمیگرده، به دو تعبیرشون اشکال کرده، ولی اصل اشکال اون قسمت مشترکش اینه که چون در مباحث قبلی گفته شد در تنبیهات علمی اجمالی و در بحثای اقل و اکثر هم مطرح شده که بله جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز قابل تنجیز نیست، علم اجمالی در صورتی منجز هست که اون جامعه علا ای تقدیرن قابل تنجیز باشد، ولی اگر جامعه در یک تقدیر قابل تنجیز باشد و در تقدیر دیگر قابل تمجید نباشد، در تقدیر دیگر قابل تمجید نباشه، اینجا این در این موارد علم اجمالی منجز نیست و استصحاب هم نمیتواند جامعه را به ظرف شک بکشونه. قبلا در بحث اصرار در جایی که احد و طرفین مورد اصرار بود، بعد مثلا شک بعد علم اجمالی پیدا شد به این که نجاست یا در طرف مستر و الهی هست از قبل یا در طرف غیر مستر و الهی. این یه مورد مثلا بود. یا موارد اقل و اکثر در بحث اقل و اکثر، بعد اگه شخص براءت جاری بکنه و با جریان براءت اکتفای به اقل بکنه، شک داره که سوره در نماز واجب هست یا سوره در نماز واجب نیست، به کسی براءت جاری بکنه. خب براءت جاری کرده از وضوع به اکثر نماز خونده، اینجا یه اشکالی مطرح هست که این اجرای براءت فایده نداره، چون بعد از اینکه این شخص نماز خوان یه استحباب در حق او جاری میشه. استحباب اینه که چون قبل از اینکه این نماز بدون سوره را بخواند تکلیف مکلف به نماز بوده، نمیداند که اون تکلیف به نماز آیا از او ساقط شده با امتثال یا ساقط نشده، شک در بقای تکلیف داره. قبل از خواندن نماز بدون سوره که مکلف به تکلیف بود، الان احتمال بقای او رو میده. خب استحباب میگه اون تکلیف همچنان باقی هست دیگه. در جواب از اون اشکالم ایشون فرمود که اینجا استحباب جاری نمیشه، استحباب در این موارد جاری نمیشه، چون در اینجا اونی را که شما میخواهید استحباب بکنید جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه و موارد دیگه که به صورت کلی در موارد متعددیشو فرمود که استصحاب جامع در جایی به درد میخورد که جامع علی تقدیر قابل تنجیز باشه، ولی اگه جامع علی تقدیر قابل تنجیز باشد، علی تقدیر آخر قابل تنجیز نباشد، اینجا علم اجمالی در نسبت به چنین موردی اثر نداره و با استصحاب هم نمیشه این را اثبات. ما نعنوفی همون در از مصادیق این قاعده هست. چرا؟ چون در اینجا فرق اینه که این جامعه مردد بود بین تکلیف واقعی، بین نجاست واقعیه و نجاست ظاهریه. اگر نجاست نجاست ظاهریه بود دیگه بعد از زوال تغییر و در این ظرف قابلیت تنجیز را نداره دیگه. نجاست ظاهریه متقوم به قیام اماره بود، بعد از قیام اماره قابلیت تنجیز را نداره، قطع به ارتفاعی او داریم دیگه. خود من آخوندم اعتراف داره که علی تقدیر اون حکم ظاهری در ظرف زمان دوم که زمان شک باشه مخدول ارتفاع هست، خود حکم ظاهری به عنوان حکم ظاهری مخدول ارتفاع هست. خب پس اینجا جامع میشه جامع بین حکم ظاهری، بین حکم ظاهری که قابلیت تنجیز را نداره و مرتفع هست قطعا، و اون حکم واقعی که به حکم واقعی که حکم واقعی قابلیت بقا را داره. اگر جامع به نجاست در ضمن نجاست واقعی وجود داشته باشه، الان بعد تمام شدن دلالت اماره که ظرف زوال تغییر باشه، اون حکم واقعی الان قابلیت تنجد را داره. میشه پس از موارد اینکه شما استصحاب را در جامع بین مایسلا و تنجیز و ملایسلا و تنجیز میخواید جاری بکنید. استصحاب از قبیل قسم ثانی هست، ولی در این موارد استصحاب جاری نمیشه، چون جامع به این نه قابلیت تنجیز را نده. این اشکال مرحوم سعدی. خب این در حقیقت این را مبتنی کردن بر این مبنا. نسبت به قسمت اول از اشکال که بنابر احتمال اول استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث هست و قسم ثالث در قسم ثالث استصحاب جاری نیست، اشکال در این قسمت به مرحوم اون تمام جای مناقشه ندارد. ولی در قسمت دوم که استصحاب بنابر این که حکم ظاهری حکم واقعی فقط مال ظرف عدم مصادفت محقق باشه، استحاب در اینجا استحاب قسم ثانی هست. ولی آیا در این موارد جاری میشه یا نه، این اشکالیشون مبتنی بر این مبنا هست که ما این قاعده رو قبول داشته باشیم که جامعه بین ما یست لاول تنجیز و ما لا یست لاول تنجیز قابلیت تنجیز را داشته باشه. این قاعده بله جامعه بین ما یست لاول تنجیز و ما لا یست لاول تنجیز قابل تنجیز نیست، استثاب در او قاعده نداره. این اشکال مبتنی بر تمامیت این مبنا هست. حالا بعد از این قبلا در مطالب قبلی مطرح شده که این خود این قاعده به این عنوان مدرکی نداره و اساسی نداره. اون چه که در علم اجمالی قابل اون مقداری از شرط که در تنجیز علم اجمالی مورد قبول هست اینه که متعلق علم اجمالی تکلیف علا ای تقدیرم باشه، متعلق علم اجمالی تکلیف علا ای تقدیرم باشه. اونی که شرط هست این مقداره. متعلق علم اجمالی به لحاظ زمان تعلق اگر تکلیف علا جمیع اعتقادی باشه علم اجمالی در اونجا منجز هست، در مقابل جایی که متعلق علم اجمالی یک تقدیرش در متعلق علم اجمالی یک تقدیرش تقدیر تعلق تکلیف نیست و تقدیر دیگر تقدیر تعلق تکلیفه. مثلا اینجایی که مثلا علم اجمالی داره به این که یا نجس شده از انایی که یا نجس شده از انایی که مکلف مستر به شرب مایه در او به خصوصی هست، یا اینکه نجس شده است انای آخر. علم اجمالی داره به اینکه یا این دوایی که مستر به شرب او هست این دوا نجس شده، یا اینکه اون آب نجس شده که اضطرار به شرب او هم نداره. در این موارد که متعلق علم اجمالی در یک تقدیرش، در همین مثال در تقدیر این که نجاست روی دوا افتاده باشه، اینجا ولو نجس هم باشه ولی نجس بودن دوا موضوعی برای تکلیف نیست، چون فرض اینکه شخص اضطرار به خوردن این دوا داره، اینجا تکلیف به وضوع اجتناب نداره. این مقدار از شرط در تنجید علم اجمالی لازم هست که متعلق علم اجمالی باید تکلیف علا جمیع تقادیر باشه، مجرد موضوع تکلیف کافی نیست، تکلیف علا جمیع تقادیر باشه. در این مثال نجاست دوا وقوع قطره نجس یا در دوا یا در آب معلوم بالاجمال تکلیف علا جمیع تقادیری در یک تقدیر اصلا تکلیفی وجود نداره. در تقدیر وقوع نجاست در دوا تکلیف به اجتناب منتفی هست. اینجا علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی منجز نیست به جهت اینکه در حقیقت علم اون بله تنجیز علم اجمالی فرق اینه که به تکلیف علای تقدیر نسبت به اون تکلیف اهل قضیه منفصله نسبت به اون تکلیف جاری بشه. در جایی که بله در جایی که یک طرف تکلیف کلن منتفی هست اون قضیه منفصله اونجا منعقد نمیشه. در اون موارد فقط این مقدار را در تنجیز علم اجمالی قبول میکنیم، ولی زائل بر این که از شرایط علم اجمالی این باشه که فی حد نفس صلاحیت تنجیز را داشته باشه، صلاحیت تنجیز را داشته باشه حتی در ظرف بقا، خصوص او صلاحیت تنجیز را هر دو طرف به خصوص هما شرایط تنجیز را داشته باشه، چنین چیزی در علم اجمالی در تنجیز علم اجمالی اخذ نشده. روی حساب در اون مواردی که حالت سابقه به لحاظ خود حالت سابقه در اون زمان حالت سابقه شرایط تنجیز را داشته باشه معلوم بالاجمال به لحاظ خود حال سابقه شرط تنجیز را داشته باشه و تکلیف علای علی تقدیر باشه، الان هم که شک در بقای یک طرف داریم و با شک در بقای یک طرف باز استثاب جاری میشه. در مانعنفی معلوم بالاجمال یا نجاست واقعیه هست یا نجاست ظاهری است، و این نجاست واقعیه و نجاست ظاهریه به لحاظ زمان خود علم اجمالی که همون قبل از زوال تغییر باشه، حال وجود تغییر باشه، این خصوصیت تنجیز را داشت. وقتی خصوصیت تنجیز را داشت جامع تنجز پیدا کرده، با استصحاب اون جامع قابل تنجیز را به ظرف شرط میتونه بکشونیم، میگیم که برای علم به وجود این جامع داریم در اون زمان و در زمان حدوث هم این جامع صلاحیت تنجیز را داشت. احتمال میدیم که جامع در ضمن فردی باشد که الان تکلیف نسبت به او باقیه، احتمال میدیم که در ضمن فرد آخری باشه که تکلیف در ضمن او باقی نیست. این مقدار از تردید مانع از جریان استصحاب نیست. در استصحاب اون تکلیف منجز سابق را ما بتونیم استصحاب بکنیم و احتمال بقای اون جامعه وجود داشته باشه، همین مقدار کافی، احتمال بقای اون جامعه وجود داشته باشه برای جریان استصحاب کافیه، چون در استصحاب علایالم به لحاظ ظرف بقا باید اثر داشته باشه. ولی اون جامعه منجز در زمان حدود احتمال بقای او را بدیم، احتمال بقای او را بدیم، این احتمال بقا موجب تنجیز نسبت به اون جامعه میشه. احتمال بقا موجب جریان استصحاب و موجب تنجیز نسبت به اون جامعه میشه. روی این حساب اگر ما در مبنای مشهور که قائل به جعل حکم مماثل هستن احتمال دوم را قبول بکنیم که حکم واقعی، حکم ظاهری علی تقدیر مصادفت منتفی هست، فقط علی تقدیر مخالفت موجود هست، مستقل هست، اگر این مبنا رو قائل بشیم استصحاب در بیت از قبیل استصحاب قسم ثانی است و باید جاری بشه. منتها اینکه مبنای مشهور رو ما میخواییم توضیح بدیم در میان این دو احتمال، احتمال اول مبنای مشهور هست یا احتمال دوم، اینو ممکنه کسی بگه اونایی که قائل به جعل حکم مماثل شدن ظاهر کلام اینها همون احتمال اوله، یعنی میگن حکم ظاهری حکمی است که شارع جعل میکنه به حکم ظاهری موجود هست علی جمیع تقادیر، یعنی علی تقدیره، هم علی تقدیر مصادفت هم علی تقدیر مخالفت. اینجور نیست که فقط در یک تقدیر باشه که احتمال دوم باشه، نه، حکم ظاهری حکمیست که شارع جعل میکنه به خاطر تنجیز و تعدیر نسبت به حکم باقی. منتها اگر حکم اگر مصادف با واقع شد اثرش که تنجیز و تعدیر هست اون رو داره، اگر مصادف با واقع نشد، اگه مصادف واقع نشد این حکم ظاهری محقق بوده، ولی دیگه اثری که در این قسمت داره نهایتش تجلی و ایناست دیگه، نسبت به تجلی و الا از جهت به لحاظ واقع اثری نمیداره.
حکم ظاهری توی اشکال
آنید،
حکم ظاهری رو یقین به
ارتفاعش
داریم یا یقین به عدم
تنجیزش داریم؟ یقین به ارتفاع، به عنوان حکم ظاهری خود مرحوم آخونه برمو یقین به ارتفاع
داریم. همون اشکال مربوط تو استثار کلی رسل ثانیه اشکال جدید نیست.
نه
اگر یقین به عدم
تنجیزش
داریم
نه بیشون میگه این یقین به عدم ارتفاع داریم، ولی این در این جایی که اگر میدانی که باقی نیست طبعا در این قسمت تنجزی نداره دیگه، قابلیت تنجز نه
نداره.
این قطع به ارتفاع سبب برای این میشه که ما ببینیم که این قابل تنجیز هست یا قابل تنجیز، این اثر در او داره،
نیاز به این زنگه نداره. وقتی یعنی به ارتفاع داشتیم چیزی که مرتفع باشه نیاز به
میدن. ایشون میگه ما در علم اجمالی گفتیم که علم معلوم به اجمال باید علی ای تقدیره قابل تنجیز باشه، اینجا در مواردی که شی در بقا، شی در مواردی که شی در بقا در یک تقدیر قابل تمدید نیست، در اینجا اصلا علم اجمالی اگر وجدانن محقق بود اینجا اثر نداشت. استثاب که نمیتونه جایی بود رو بگیره، روی نصاب فرموده در موارد استثاب باید دو طرف به نحوی باشد که اگر علم اجمالی وجدانی داشتیم صلاحیت تمدید وجود داشته باشه. اگر مستصحب جوری باشه که در یک تقدیر لا یحلاد تنجیر، علم اجمالی اینجا رو بعد این احتساب اینجا رو نمیتون دارد.
یعنی اگر حکم ظاهری باشه یقینی
به ارتفاعش داریم، اگر حکم واقعی باشه نه حکم واقعی که احتمال چیز رو داره نشه
رو که باقی چیز نداریم، اماره برش نداریم، اماره که منتفی شده در بقا فرضیه که اماره مختصه به حالت حدوثه در
فرض بقا،
اماره نداره. اگر
هم
حکم واقعی باشه
منجز نخواهد. نه اون خودشون تصریح میکنه که حکم ظاهری مرتفع هست قطعا، حکم ظاهری مخالف با واقع مرتفع هست قطعا، وقتی مرتفع بود قطعا یه طبعا قابلیت تمدید را نداره.
لا یزید و
نشبه
مطلب اضافه ای نداره، نه مرتده بین فرد معلوم و فرد باشکو کنه.
این اشکال ایشون این قاعده را قبول کرده، منتها یه بحث دیگه اینجا هست که اگر کسی این قاعده را قبول بکنه که شرط تمدید علم اجمالی اینه که جامعه علی جمیع تقادیر صلاحیت تمدید را داشته باشه و در باب استصحاب هم این شرط را بذاره، آیا در قسم ثانی میتواند ولو فل جمله استثاب رو جاری بکنه یا نه؟ اون یه حرف دیگه یه ممکنه کسی بگی این مبنا این قاعده، یعنی این قاعده که شما برای استثاب این شرط رو میذارید، این قاعده موجب انکار جریان استثاب در قسم ثانی کلن میشه، ممکنه باشه. ولی اون مقداری که ایشون الان اینجا داره بله بیان میفرماد اینه که این قاعده در اینجا تطبیق میشه. قاعده این بود که شرط تمدید علم اجمالی اینه که معلوم به اجمال علی جمیع تقادیر قابل تمدید باشه و در موارد استصحاب هم باید اون مستصحب در ظرف بقا علی جمیع تقادیر قابل تمدید باشه، چون اگر مستصحب در ظرف بقا در یک تقدیر قابل تمدید باشد در تقدیر دیگه قابل تمدید نباشه، اگر مستصحب در ظرف بقا در موارد شک قابلیت اینجوری نداشته باشه، علم وجدانی نمیتواند این جامعه را تمدید بکنه تا چه رسه به این که تعبد استصحابی بخواد او را تمدید بکنه. ایشون فرموده این شرط را ما در علم اجمالی گذاشتیم و از این جهت در جریان استصحابم اینجور قائل شده، ما نمیدونیم از موارد تطبیق این قاعده هست. بله ما نهانی از مواد تطبیق این قاعده هست. اگر که این قاعده رو حالا این قاعده تمام هست یا تمام نیست این یه مسئله، بعد مسئله دیگه این که آیا این قاعده رو اگر که قبول بکنه با وجود با التزام به این قاعده اصلا موردی برای استثاب قسم ثانی میمونه یا همه مواد استثاب قسم ثانی مبتلای به این اشکال میشه. خب اینا یه بحث دیگه هستن، ولی اونی که ایشون در اینجا فرموده اینه که ما بر اساس این قاعده اشکال اینه که این قاعده تمام نیست. این نسبت به پس تا اینجا در اینکه اشکال روی چه مبنایی وارد هست، بنابر مبنای طریقیت که اعتبار علم که مبنای مرحوم ناینی باشه اشکال مجال نداشت، بنابر مبنای مرحوم آخون که اشکال قابل تر بود خود مرحوم آخون هم تر کرده، بنابر مبنای مشهور امامیه به تعبیر مرحوم آخون که قائل به جعل حکم مماثل هستن من هم مرحوم شیخ، این باز ولو مرحوم آخون فرمود اشکال مجال نداره، ولی این اشکال در بل مناقشه در کلام مرحوم آخون بیان شده که نه این اشکال مجال داره، چون اونی را که در جعل حکم مماثل در کلمات اومده اینه که حکم ظاهری مستقل نسبت حکم واقعی است، ولی به غرض تمدید و تعذیر نسبت به واقع شده، بنابر اون استصحاب در بین میشه استصحاب قسم ثانی. خب در اینجا مبانی دیگر در حجیت امارات هست که اونا در عزیز کلمات به او اشاره شده. مرحوم آقای خویی در این قسمت این را بررسی کردن که آیا بنابر مبنای سببیت آیا این اشکال جای تر داره یا جای تر نداره. فرمودن که مسلک سببیت که قائل به این هستن که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در متعلق تکلیف میشه، به جهت حدوث مصلحت در متعلق تکلیف حکم واقعی تغییر میکنه. به این مسلک سببیت را فرمودن ما به دو نه ممکنه توضیح بدیم و توجیه بکنیم. بنابر یک وجه و بنابر یک تقریب اشکال وارد نیست، اشکال اصلا مجال نداره، ولی به تقریب دیگر اشکال همچنان باقی هست. فرمودن اگر ما مسلک سببیت را به این نحو توضیح بدیم که قیام اماره مثلا اماره که قائم بر وجود شد یا قیام اماره موجب حدوث مصلحت در ذات فعل میشه، به این معنا که در حقیقت متعلق اماره مورد اماره واقع نظر قیام اماره که مصلحت نداشت، الان متعلقش مصلحت پیدا کرد، قیام اماره موجب حدوث مصلحت شد، ولی این سببیت و نقش و وساطت اماره در حدوث مصلحت از باب واسطه در ثبوته، یعنی ذات فعل شده دارای مصلحت، فعل بما انه فعل دارای مصلحت شد، یا در موارد مثلا تحریمیات ترک او مثلا ترک فعل بما انه فعل دارای مصلحت شد که حرمت برای او تبدیل بشه به حرمت باقیه. این یک معنا، یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، بگیم قیام اماره سبب برای حدوث مصلحت میشه و حکم واقعی تغییر میکنه در موارد قیام اماره، ولی سببیت اماره برای حدوث مصلحت از باب واسطه در عروضه، یعنی در حقیقت اون فعل که اماره قام علی وجوبه، اون فعل از جهت این که متعلق اماره هست، بما این که متعلق اماره هست و مؤدای اماره هست، از اون جهت مصلحت پیدا کرده. خب این احتمال دوم. فرمودن که اگر ما سببیت را به وجه اول معنا بکنیم که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در ذات فعل میشه و وساطت هم وساطت در ثبوته، ذات فعل متعلق میشه، بنابر این مبنا جریان استصحاب در موارد قیام اماره هیچ مشکلی نداره، چون در اینجا ذات فعلی که تعلق به اماره حکم واقعی برای او درست شده، یقین به حکم واقعی به معنی حکم واقعی داریم دیگه، قیام اماره موجب تغییر در حکم واقعی شد و حکم واقعی هم بر اساس اماره روی ذات شی رفته. خب اینجا احتمال میدیم که بعد از قیام اماره اون حکمی که روی ذات شی رفته باشد اون حکم باقی باشد، احتمالی بقای او را ثبوتن میدیم. وقتی احتمال بقای اون حکم واقعی ثبوتن داده شد، عدل استصحاب اینجا رو میگیره، ارکان استصحاب تمامه، یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم، نسبت به این وجود بله، نسبت به این وجود که معدای اماره بود میتونه استصحاب بکنه. ولی اگر کسی مبنای سببیت را به این نحو تصویر بکنه، حالا این در فرمایش مرحوم آقای خویی نیومده، ولی حالا این که موجب تغییر واقع میشه چه به نحوی باشه که واقع باقت نظر از این اصلا حکمی نداشت، یا واقع باقت نظر این حکم داشت ولی این قیام اماره موجب تغییر و انقلاب حکم واقعی بشه، که یکی بشه تصویب اشعری یکی بشه تصویب معتزلی، در بدام نظر اشعری اصلا حکم واقعی واقعا نظر قیام اماره وجود نداره، با ملاحظه مطلق معتزلی معتزله حکم واقعی هست، ولی بعد از حکم بعد از قیام اماره دیگه ذات واقع تغییر کرده، حکم واقعی مناسب بر طبق اماره جلب میشه. بنابر وجه اول جریان استصحاب بلا اشکال، اما اگه وجه دوم در سببیت را قائل شدیم، گفتیم قیام اماره موجب ورود مصلحت میشه ولی در فعل مقید به این که معدای اماره هست، که قیام اماره واسطه در ورود برای مصلحت باشه، روی این مبنا فرمود استصحاب روی مبنا با جاری نمیشه. چرا؟ چون روی مبنا اونی که متیقن بود وجوب واقعی متعلق به ذات فعل نبود، وجوب واقعی متعلق در این فعل معدای اماره بود، معدای اماره بود. خب این فعل به ما انه معدای اماره در ظرف ثانی که ظرف شک باشه یقین به عدم او داریم، چون الان این فعل در ظرف شک دیگه معدای اماره نیست، اون نجاست مثلا متغیر در بعد زوال تغیر یقینا معدای اماره نیست، پس اون حکم واقعی که محقق شده، اون حکم واقعی که اومده بود در اینجا به ما انه معدای اماره، اون منتفیه. و وقتی که اون منتفی بود دیگه جایی برای جریان استصحاب در این تقدیر نیست. بله، چون ولو حکم واقعیش عوض شده بود ولی اون حکم واقعی چون مقید به معدای اماره هست، اون حکم اگر حکم واقعی هم وجود داشته باشه دیگه اون حکم نیست، به غیر اماره نیست. طبعا استصحاب به این تقدیر جاری نمیشه. ایشون در مبنای در بررسی غیر از بله در بررسی حجیت امارات فرموده که ما بر اساس این دو مبنا باید حساب بکنیم، که انه این مبنای دوم را که معدای اماره حکم واقعی باشد ولی به غیر انه معدای اماره، که انه این را بله نظر قابل قبولی قرار داده، که مثلا امامی هم قائل به این هستن، منتها اشکال بر اساس این مبنا هم فرموده که جاری میشه. اون قسمت یعنی کنه سببیتی را که حتی امامی قائل هستن در این تقسیم جا گرفته، در ولو در قسم اول جا نگرفته ولی در قسم دوم از سببیت که قیام معدای اماره به معنی معدای اماره بوجه به چیز بشه، این را فرموده که بله در این موارد سببیت که در به بچه ثانی محققه ولی این قابل جریان استصحاب نیست، استصحاب در این موارد جایی نمیشه. مثال هایی هم که زدن فرمودن بین شعبه موضوعی و شعبه حکمیه در این قسمت فرقی نیست، مثلا اگر شخصی فتوا داد به وجوب شیء فی زمانه ما ترددی فی زمان ثانی، خب اینجا نمیشه استصحاب کرد وجوب را در زمان ثانی، چون اون وجوبی که در زمان اول داد حکم واقعی شده به ملاحظه فتوای مجتهد. در ظرف شر فرد به ظرف تردید، فرض اینه که مکلف فتوا نداره، وقتی فتوا نداشت اون وجوب حادث منتفی است در این ظرف قطعا. در موارد شبهات موضوعی هم مثالش قیام بینه بر نجاست که در زمان اول بینه دلالت بر نجاست میکرد، منتها بعد از دیگه بینه خبری نسبت به ظرف شک نداره. این نحوه طرح بحث جوریست که انه بله حکم یعنی ثبوت حکم در موارد قیام اماره، اینکه قیام اماره موجب ثبوت حکم باشد حتی بنابر مسلک امامیه در ثبوت در حجیت امارات، که در این چارچوب و در این تقسیم قرار میگیره. ولی اشکالی که در این قسمت اینه که اون نحوه دوم را که فرموده بالاخره چه نحوه اول چه نحوه دوم اگر چیزی قائل به مسلک سببیت بشه، این سببیتی که در یکی از این دو وجه می گنجه سببیت در نظر عامه هست، اما اونی که مرحوم شیخ در بعضی از کلماتش اومده که از راه مصلحت سلوکیه میخواد این مسئله رو حل بکنه، به اثر مسلک شیخ جعل حکم مماثل یا به تعبیر مرحوم آخوند نظر مشهور، نظر مشهور جزء مسلک از انهای مسلک سببیت نیست بلکه از انهای مسلک طریقیت است. حکم ظاهری غیر از حکم باقی است، حکم واقعی حالها باقی است، فقط حکم ظاهری شأنش تمجید و تعذیره. اون مصلحتی که مرحوم شیخ فرموده اون مصلحت فقط در مرحله تدارک مصلحت واقعی اون رو مرحوم شیخ فرموده، فقط با توضیحات قبل در مرحوم های خویی در جای دیگر همین مناسبه. اونجایی که در از این قسمت با استفاده میشه در حقیقت مخالفه با اون چیزایی که در جاهای دیگه خود مرحوم های خویی هم توضیح داده. مسلک بله همه اون چی که در نظر امامیه از مبانی مختلف در حجیت اماره هست، همه اینها برمیگرده به مسلک طریقیت، به مسلک سببیت در مسلک در امامیه نیست، در مسلک عامه هست. و حتی سببیت به نحو دوم به بچه ثانی این با مسلک مشهور تفاوت داره. روی این حساب بنابرای مسلک مشهور بچه بررسی مسئله به همون نحوی که در کلام مرحوم آخوند